اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان عزیز، سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و بسیار خوشحالم که از برنامه کاربردی خانه مهر یک بار دیگر مهمان خانه های شما هستیم. ورود حضرت فاطمه معصومه، ورود تاریخی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به قم رو به همگی شما تبریک عرض میکنم و امیدوارم که رهروان خوبی برای حضرت معصومه باشیم و ولی نعمتمون رو اینطوری ستایش بکنیم. در خدمت شما هستیم همراه کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر محکام که از سری برنامه‌های پیشین برنامه رو پیگیری میکنیم. با ایشون سلام میکنم استاد خدمت شما و شب بخیر میگم. خواهش میکنم بفرمید، در خدمت شما هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت همه بینندگان عزیز و خدمت شما مجری گرامی و همینطور تبریک عرض میکنم سال روز ولود حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو به شهر قم.
بسیار عالی. برنامه پیشین رو بینندگان عزیز اگر پیگیری کرده باشیم، ما در رابطه با ابزارهای راستی آزمایی در رابطه با ازدواج بحث و گفتگو کردیم. ابزارهای مختلفی رو برشمردیم، هم از مشاهده، گفتگو که برنامه پیشین هم در رابطه با تحقیق صحبت کردیم و این برنامه آخرین ابزاری که میخواییم بهش بپردازیم استاد مشاوره هست در امر ازدواج که مسئله بسیار مهمی است و من خواهش میکنم که در این رابطه صحبتاتون آغاز کنین. بینندگان اگر سوالی هم داشتین در خدمت شما هستیم. دوستان من از طریق راههایی که زیرنویس میکنن در خدمت شما هستن، سوالای شما رو هم در حین برنامه مطرح خواهیم کرد. بفرمایید دوستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطوری که فرمودید، ما بعد از اینکه ملاک‌های ازدواج همسر و انتخاب همسر و روش‌های طراحی ملاک‌ها رو خدمت همه بینندگان عزیز مطرح کردیم، رسیدیم به بحث اینکه خب حالا این ملاک‌ها رو چجوری در افراد، در فرد مقابل پیدا کنیم، در واقع راستی آزمایی کنیم که مطمئن بشیم این ملاک‌ها در فرد مقابل وجود داره و انتخاب ما انتخابی منطبق بر ملاک‌ها و شاخص‌های ماست. و توضیح دادیم که طبیعتاً یکی از روش‌ها روش مشاهده است، یعنی دیدن در واقع رفتارهای خود فرد، سلوک فرد و فعالیت‌هایی که داره. روش بحث دوم بحث ملاقات بود و اون چیزی که بسیار متداول هست و در سالهای اخیر متداول شده، دختر پسر با هم میشینن، دو جلسه، چهار جلسه، پنج جلسه با هم گفتگو میکنن. و در ادامه هم به بحث تحقیق رسیدیم که به هر حال بعد از گفتگوها افراد اقدام به تحقیق میکنن در مورد خانواده، تحصیلات، ویژگی های فرد، تدین فرد، محلش و اشتغال فرد و بحث های از این قبیل که تمام چارچوب های بحث تحقیق رو هم ما به حد کافی برای عزیزان مطرح کردیم. خب شاید این سوال در ذهن بسیاری از عزیزان باشه و مطرح بشه که خب ما به حد کافی فرض رو مشاهده کردیم، گفتگو هم داشتیم چندین جلسه و تحقیق هم انجام دادیم، خب نیازی نیست که ما بریم سراغ مشاوره.
درسته.
و ما داریم به حد کافی به همه نکته هایی که میخواستیم رسیدیم. یا شاید بعضی اینطوری سوال بپرسن، قدیمی ها که مشاوره نبود زندگی هاشون به هم میخورد. خب پدر بزرگ های ما، مادر بزرگ های ما، پدرهای ما، مادرهای ما و فامیل هایی که یه نسل از ما جلوتر بودن، خیلی هاشون مشاور نرفتن و تعداد زیادی از اینها هم ازدواجشون ازدواج خوبی بوده، مشکلی پیدا نشده، طلاق اتفاق نیفتاده و زندگی سالمی داشتن. خب الان چه ضرورتی داره که ما عرض کنم خدمتتون بریم مشاوره و هم هزینه کنیم، هم وقت بذاریم، هم احتمال داره که مشاور رأی ما رو بزنه و از اینجور سوالها.
درست.
خب ما اینجا چند تا نکته رو باید خدمت عزیزان عرض بکنیم تا بتونیم این بحث رو تبیین بکنیم که چرا باید این مشاوره اتفاق بیفته. دلیل اول که باید بهش اشاره بکنیم و توجه بکنن عزیزان این که در سالهای اخیر شرایط ازدواج و مسائل ازدواج نسبت به سالهای گذشته بسیار تغییر کرده. ما در سال 2021 داریم زندگی میکنیم، در آستانه 2022 هستیم.
بله.
در سال 1400 شمسی قرار داریم، با 1340 1330 حداقل 70 سال 60 سال فاصله داریم و اقتضاعات هر دوره‌ای باید بر اساس اون مسائل اتفاق بیفته و باید پیش بریم. اولا نکته‌ای که وجود داره، در هیچ زمانی مشورت ضرر نداره. یعنی از زمان پیغمبر اکرم ما روایات متعددی داریم در مورد اینکه شما در امور مشورت بکنید. من چند از روایت ها رو که برای شما بگم، مثلا یکی از روایت ها این هست که کسی که مشورت بکند هلاک نمی شود.
بله.
یا مسیر نجات و رستگاری در مشورت است. یا اگر روایت دیگر در نظر بگیریم، خلاصه و معنای روایتی که امام صادق می‌فرماید این هست که اگر یک نفر با یه تعدادی مشورت بکنه، در عقل اونها مشارکت میکنه. یعنی من خودم یه عقل دارم، وقتی با شما مشورت کردم، با یکی دیگه، با یکی دیگه، با پنج نفر مشورت کردم، پنج تا عقل رو در واقع به مشارکت گرفتم. انگار شما یه بار یه دونه کامپیوتر دارید، یه بار پنج تا کامپیوتر رو با همدیگه شبکه میکنید، تمام اطلاعاتی که تو هارد این کامپیوترها وجود داره رو میتونید دسترسی داشته باشید. طبیعتاً اطلاعات شما پنج برابر میشه.
درسته.
پس مشورت در هر شرایطی خوبه. حتی اگر زمان قدیم مشاوره پیش از ازدواج هم نبود، به هر حال خیلی وقتا جوانهای ما اگر لازم بود با بعضی بزرگترها یا بعضی روحانیون یا بعضی اهل خرد و اهل تعقل و آدمهایی که صاحب عقل و اندیشه بودن مشورت میکردن که ما با همچین فردی ازدواج کنیم، چی کار کنیم، این مشکل چجوری حل بکنیم. پس اولا اصل مسئله این که هیچ فرقی نمیکنه ما در 70 سال پیش باشیم یا الان باشیم، طبیعتاً بحث مشورت سر جای خودش هست. اما اقتضاعاتی که الان اتفاق افتاده به عنوان نکته خیلی مهم، اینکه در زمانهای گذشته انتظارات افراد از همدیگه انتظارات بسیار محدودی بود. یه جوانی وقتی میخواست ازدواج بکنه، دیپلمش رو گرفته بود، خیلی وقتا دانشگاه هم نمیخواست بره و کنار پدر، شغلی که پدر داره، در مغازه پدر مشغول به کار میشد و تمام اموراتش هم از پدر میگذرون و خب عرض کنم خدمتتون یه اتاقی از اتاقهای خونه پدری رو در اختیار میگرفت، همسرش رو میآورد و اونجا زندگی میکردن. شاید بعضی وقتا 20 سال 15 سال تو اون خونه زندگی میکردن تا اینکه آرام آرام مثلا بتونه پولی جمع کنه، خودش برای خودش خونه مستقل تهیه بکنه. و طبیعتاً انتظارها در حد این بود که با همدیگه بتونن یه زندگی خوبی داشته باشن. ببینید هر چقدر انتظارات ما محدود باشه، میزان مشکلات ما هم محدودتره. هر چقدر انتظارات بالا میره، رضایت پایین میاد. امام رضا علیه السلام میفرماید من کثر مناه قل رضاه. کسی که توقعش میره بالاتر، رضایتش کم میشه. چون هر چقدر شما انتظاراتت از طرف مقابل، از زندگی خودت و از خودت بیشتر میشه، امکان رسیدن به همه این توقعات که وجود نداره که. طبیعتاً میزان رضایتت از زندگی پایین میاد. و دائما یکی از مشکلاتی که ما در جامعه امروزی داریم اینه که اکثر افراد روحیه افسرده وار دارن، به خاطر اینکه جامعه به سمت مدرن شدن رفته، بیش از اندازه مدرن شده و دائما افراد از زندگی خودشون انتظارات بسیار بالایی دارن. این انتظارات هم در اکثر زندگی‌ها برآورده نمیشه، بنابراین فکر میکنن زندگی بسیار بدی دارن. بسیار از افراد میگن ما بدبختیم، از ما بدبخت‌تر پیدا نمیشه، اصلا این زندگی به چه دردی میخوره. اینا همش در واقع تأثیرات زندگی مدرنه. در عین اینکه ما باید از همه امکانات استفاده کنیم، در عین اینکه پیشرفت علم در خدمت بشر هست و ما باید از اون استفاده کنیم، اما مدرنیزه زده شدن و در واقع درگیر مسائل مدرن شدن میتونه ما رو از شرایط طبیعی زندگیمون خارج بکنه. طبیعتاً در فضای ازدواج هم الان اینطوری شده. الان انتظاراتی که دختر پسر از هم دارن بسیار بالاست. این انتظارات باعث میشه که وقتی فرد میخواد در مورد طرف مقابل تحقیق بکنه یا در مورد فرد تصمیم بگیره، حداقل تعداد زیادی از ملاک ها براش ایجاد میشه که این ملاک ها صرفاً با یک چند جلسه گفتگو کردن یا تحقیق کردن به دست نمیاد. این اولی نکته ای که به عنوان اهمیت عرض کنم خدمتون مشاوره پیش از ازدواج صحبت میشه.
بله.
دومین نکته ای که من عرض بکنم و از این مبحث رد بشیم این هست که در زمانهای قدیم خیلی وقتا اتفاق می افتاد، زن و شوهر با هم ازدواج می کردن، 4 سال، 5 سال، 7 سال، 8 سال می گذشت، تازه اینها متوجه می شدن که پدر ده هم نمی خورن. ایرادهای اینها یواش یواش رو می شد. بسیاری از ویژگی های شخصیتی، بسیاری از عدم سلامت روان یا مشکلات فکری یا مشکلات عاطفی هیجانی آرام آرام رو می شد و تازه اینها متوجه می شدن که خب با چه کسی ازدواج کردن، کاش ازدواج نمی کردن. در فضای تحقیق و در فضای گفتگو و مشاهده بسیاری از این ویژگی ها در چند ماه اول خواستگاری قابل مشاهده نیست.
درست.
و در زمانهای قدیم ما چنین ابزاری نداشتیم که یه نفر بگه بیا اینجا من ازت چند تا تست میگیرم، با آتی گفتگوی میکنم، با طرف مقابلتم همینطور ارزیابی میکنم، با تخصصی که دارم به تو میتونم یاد بدم و متوجهت بکنم که این فرد مقابل چه ویژگی هایی داره. پس الان این ابزار ایجاد شده، همونطوری که ما داریم از زندگی مدرن استفاده میکنیم، همینطوری که از پیشرفت علم استفاده میکنیم، اینجا هم علم پیشرفت کرده و ابزاری در اختیار ما قرار داده که ما از این ابزار میتونیم استفاده کنیم برای شناخت بیشتر. هر چقدر ما ابزارهایی داشته باشیم که بتونه شناخت ما را از طرف مقابل بیشتر بکنه، طبیعتا کمک خواهد کرد که ما انتخابمون چی باشه؟ سالم‌تر باشه، دقیق‌تر باشه
و
آگاهانه‌تر باشه. پس ما حالا که ابزاری داریم که با این ابزار میتونیم کمک کنیم به این فرد که بتونه درست ازدواج بکنه، طبیعتاً از این ابزار باید استفاده بشه و اگر استفاده نکنیم خودمون از یک ابزار مسلم چیکار کردیم؟ محروم کردیم. البته من قبل از اینکه وارد خود بحث مشاوره بشم و مسئله مشاوره پیش از ازدواج مطرح بکنم، در ذهن یه تعدادی از افراد که افراد متدین هستند شاید این مسئله به ذهنشون خطور بکنه که ابزارهای روانشناختی که ابزارهای غربی است، یک ابزارهایی است که خیلی به درد ما نمیخوره، با فرهنگ بیگانه هست، یا مشاورینی که توی مراکز مشاوره هستن آدمهایی هستن که بر اساس الگوی غربی به ما مشاوره میدن و احتمال داره که ما درست راهنمایی نکنن. دو تا سوال شد. من هر دو تا رو خیلی سریع جواب میدم. در مورد ابزارهای غربی بودن، اینو عزیزان بدانن که تست هایی که توی مراکز مشاوره وجود داره، بعضی تست ها تست های استانداردی هست. این تست های استاندارد طبیعتاً در کشور غربی طراحی شده، اما وقتی وارد کشور ما میشه ما اجازه نداریم از اون استفاده کنیم مگر اینکه بومی سازی بشه. هیچ تستی بدون بومی سازی توی کشور اعتبار نداره. تو مجامع دانشگاهی و بسیاری از کلینیک ها از تستایی که اعتبار یابی نشده و هنجار یابی نشده اصطلاحاً و استاندارد ایران نشده استفاده نمی کنن. بنابراین اگر یه تستی رو در مثلا فلان کشور اروپایی ساخته شده، وقتی میاد تو ایران اون تست رو همراه تستای قبلی استاندارد شده به صورت چند هزار نفر انجام میدن، ایراداش رو پیدا میکنن، بعضی جاها بعضی جملاتش رو عوض میکنن و دوباره تست میگیرن، بعضی جاها بعضی از تعابیر رو تغییر میدن، بعضی جا اصلا یه سوال برمیدن یه سوال دیگه جاش میذارن تا جایی برسه که این تست کاملا بومی شده باشه. وقتی بومی شده شد طبیعتا استفادهش هیچ ایرادی نداره. این در مورد تست ها و اینکه خیال عزیزان راحت باشه که بسیار از این تست ها تست های استانداردی هست و میشه این کار رو در واقع بهش اطمینان کرد. نکته دوم در مورد کارشناس هست. خب طبیعتاً حداقل ما توی قم و توی تهران و بسیاری از شهرهای مختلف ما مشاورین داریم که اینها هم بسیار خبره هستن، هم اینکه نگاه دینی دارن، خودشون هویت دینی دارن، آدمهای متدینی هستن و سعی میکنن در مشاوره ها در واقع فرهنگ غربی رو رایج نکنن و رواج ندن و بر اساس اون در مورد افراد قضاوت نکنن. خب ما میتونیم در زمانی که میخواییم بریم سراغ مشاوره برای مشاوره پیش از ازدواج جستجو کنیم، افراد رو انتخاب کنیم که مطمئن باشیم هم علم کافی داره هم تدین کافی داره. طبیعتا این مسئله هم قابل حل هست و ما میتونیم مسئله رو کاملا با این دوتا مسئله حلش کنیم. اما اگر بخوایم وارد این بشیم که مشاوره پیش از ازدواج چی هست و چرا در واقع اصلا وارد مشاوره پیش از ازدواج میشیم، اولا اینو عرض بکنم که تقریبا تا حدود 20 سال پیش چنین مشاوره‌ای وجود نداشت و در سازمان بهداشت جهانی حدود 21 دو سال پیش این مشاوره مطرح شد و بعد از 2-3 سال در ایران هم در واقع این وارد شد و استفاده کردن. و علتش هم این بود که تعداد زیادی از خانواده ها وقتی وارد ازدواج می شدن بعد از ازدواج بلا فاصله یا 1-2 ماه یا 1-2 سال بعد از ازدواج متوجه بسیار از مشکلات می شدن و این باعث می شد که به هر حال گله ها بسیار زیاد بشه و طلاق ها آمارش بره بالا، دردسرهایی برای مسئولین و خود جوامع به وجود بیاد. به این فکر افتادن که راه حلی داشته باشه.
بله.
و جالب بدونید که تو این چند سال اخیر، توی شاید 15 سالی که از موقعی که شروع کردن تا 5 سال پیش، بیش از 15,000 زوج رو بررسی کردن که در اقصا نقاط دنیا با اینها از اینها مشاوره‌های پیش از ازدواج گرفتن و جنبندی‌هایی که انجام دادن در مقایسه با 15,000 زوج دیگه‌ای که مشاوره پیش از ازدواج نگرفته ازدواج کرده بودن، اینها رو وقتی مقایسه کردن دیدن به مراتب تعداد طلاق در افرادی که مشاوره پیش از ازدواج گرفتن کمتره. یعنی نسبت بسیار معناداری بود و کاملا مشخص بود که این مشاوره پیش
مشاوره
از ازدواج
چقدر
تونسته این کار انجام بده. من یک آماری هم از داخل کشور خودمون عرض کنم بعد وارد این بشیم که مشاوره پیش از ازدواج چی هست. در سالهای گذشته حدود 10 سال پیش در یکی از استانهای ما، خب میدونید بالاخره آمار طلاق در کشور ما نسبتاً بالاست، البته نسبت به بسیاری از کشورها آمار طلاق پایینه، اما نسبت به جامعه ایرانی، جامعه شیعی و عرض کنم جامعه متدینی که ما داریم، ما اعتقاد داریم که این تعداد آمار نباید باشه. و هر حال یکی از اتفاقایی که افتاد در یکی از استانها، استاندار اون استان ابلاغ میکنه به همه مراکز در عقد و ازدواج، محضر خانه ها و بسیاری از حتی مراکز بهداشتی، به صورت یک قانون داخلی یک استان هر کس خواست بیاد ازدواج بکنه باید یک گواهی از یک مرکز مشاوره بیاره که حداقل 5 ساعت مشاوره رفته.
اجبار کردن،
اجبار
و قانون کردن.
اینو قانون کردن.
بله.
خب ببینید چه اتفاقی میفته. بنده که میخوام برم ازدواج کنم بهم میگن باید بری برگر رو بیاری، پا میشم برم تو یک مرکز مشاوره، میگم آقا به من همچین نامه‌ای بدید. اونا میگن خب این 5 جلسه مشاوره شما باید بیای. میگه آقا من نمیخوام بیام. یه نامه بدید برم. میگه اشکال نداره، پولشو بریز به حساب، ما نامه‌شو بهت میدیم. خب حالا برفرض مثلا جلسه 100,000 تومان باشه، 500 تومان بریز به حساب، ما اینا به شما میدیم. خب اون مال 10 سال پیش بود، 500,000 تومان پول کمی نبوده 10 سال پیش.
درست.
بعد این فرد میگه خب حالا که من باید این 500,000 تومان رو بدم، باید برم ببینم تو جلسات چی میگن، بالاخره چیز استفاده کنم.
درست.
مجبور میشه میاد توی مشاوره. مشاورم نبوده ها، فقط یه سری اطلاعات اولیه بود که مثل بحثایی که بنده تو این چندین جلسه داشتم، یه بحثایی به عنوان داده هایی که در مورد ازدواج بوده بنا داده میشده. و در واقع با همین دستور این استاندار محترم، خب تعداد تقریبا همه افراد مجبور شدن برن مشاوره حداقل استفاده کنن. حالا این مشاوره نه تایید شده است که بگیم مثلا یک محتوای مشخصی رو مسئولین امر آماده کردن به همه روانشناسا گفتن اینو استفاده کنید، نه معلومه چقدر اسلامی بوده باشه.
بله.
ولی به هر حال یه مداخلات اتفاق افتاد. در عرض 5 سال در اون استان 13% میزان طلاق کاهش پیدا کرد و این آماری بود که توی کشور صدا کرده و بین کارشناس‌ها خیلی شدید در واقع تاثیرگذار بود که آقا یک اقدام ساده‌ای که افراد فقط بتونن برن از یه مشاور یه نامه بیارن، مجبور بشن یه مقدار با اون مشاور گفتگو بکنن، همین تاثیر گذاشته حدود 13% طلاق در اون استان کاهش پیدا کرده. این نشان دهنده این هست که طبیعتاً اگر ما وارد فضایی بشیم که در مسئله انتخاب از یک متخصص کمک بگیریم، طبیعتاً چه اتفاقی میفته؟ متخصص میتونه داده هایی در اختیار ما بذاره که با اون داده ها ما میتونیم یک وضعیت بسیار خوبی رو در انتخاب اون انجام بدیم. همونطوری که شما وقتی میخواید مثلا یک ماشین بخرید، وقتی میخواید یک لپتاپ میخواید بخرید، میخواید یک ماشین لباسشویی بخرید، یا میخواید مثلا یک خونه انتخاب بکنید، با متخصص اونه مشورت میکنید. طبیعتاً وقتی میخواید لپتاپ بخرید نمیدید با یک بنا مشورت کنید.
بله.
وقتی یک ساختمان میخواید بخرید نمیدید با یک در واقع متخصص آی تی مشورت بکنید. هر چیزی تخصص متخصص خودشو داره. ازدواج هم متخصص خودش رو داره. افرادی که تخصص لازم دارن در زمینه تست‌ها، در زمینه مفاهیم ازدواج، آمادگی‌های قبل از ازدواج، ویژگی‌های شخصیتی، سلامت روان، و این افراد میتونن با دقت کافی تخمین بزنن که آیا بین این فرد و فرد مقابل چقدر تناسب از آزه مواردی که خواهیم گفت وجود داره، و این در واقع مراجعه متخصص هست و اهمیت بسیار بالایی داره. خب طبیعتاً بخوایم وارد این بحث بشیم که در مشاوره ازدواج چه اتفاقی میفته، پیش از ازدواج چه برنامه‌ای داریم و چه کاری باید انجام بدیم.
در واقع در جلسه‌ای که ما قراره بریم و با مشاور مشورت کنیم و مشورت بگیریم، چه اتفاقاتی در اون جلسه خواهد افتاد. میخوایم این رو باز کنیم و در مورد این مسئله صحبت بکنیم. خواهش میکنم که این مسئله رو بفرمایید. قبلش فقط من یه نکته‌ای رو اینجا یادداشت کردم خدمتتون عرض کنم. میخوام ببینم که پیشینه مشاوره که فرمودین از 20 سال پیش تا الان هستش، آیا به زمانهای خیلی قبلتر، یعنی مثلا در زمانهایی که 500 سال پیش، 600 سال پیش، آیا کسانی بودن که این امر رو انجام بدن یا نه فقط به همون شیوه سنتی که فرمودین شکل گرفته بود؟ آیا مثلا اون ریسفیدها، اون بزرگترها همین نقش رو بازی می‌کردن؟
طبیعتاً تو همه جای دنیا بالاخره یه تعداد از روش‌های مشورتی وجود داشته، اما اینکه یک برنامه کانالیزه بشه که بگیم آقا رسماً یک نفر باید مشورت بکنه و وارد این فضا بشه، شاید به این صورت نبوده. بله، هر کس به صورت خودجوش، اگر یکی رو از یک روحانی یا تو مسیحیت از یک کشیشی یا مثلا از یک بزرگتری یا از یک معلمی میخواست کمک بگیره، طبیعتاً این کار انجام میشده. اما اینکه بخوایم بگیم برنامه‌ای مدون و پروتکلی طراحی شده باشه، طبیعتاً وجود نداشته. درست. شاید در 50 سال گذشته یه تعداد برنامه‌های خودجوشی وجود داشته. طبیعتاً مثلا یک جوانی میومده به یک روانشناس مراجعه میکرده و اون هم تا جایی که میتونسته کمکش میکرده. اما از حدود 24-5 سال پیش، بعد از تحقیقات زیادی که روانشناس انجام دادن، اومدن پروتکل‌هایی و شیوه‌هایی و در واقع بسته‌هایی برای فرایند مشاوره پیش از ازدواج طراحی کردن که آرام آرام دیگه رسمی شد و یواش یواش فرهنگ سازی شد، جا افتاد و طبیعتاً باعث شده که به هر حال بخشی از مشکلات کمتر اتفاق بیفته.
بسیار ممنونم. حالا می‌خوایم که بینندگان عزیز بیشتر متوجه بشیم که در این جلسه مشاوره استاد چه می‌گذره بین مشاور و بین کسانی که می‌خوان مشورت بگیرن. در این باره هم خواهش می‌کنم که صحبت بفرمایید، ببینیم که در جلسه مشاوره چه المان‌هایی وجود داره.
طبیعتاً وقتی افراد میخوان وارد مشاوره بشن، مشاوره پیش از ازدواج بشن، یه توضیحاتی به این افراد داده میشه که مشاوره پیش از ازدواج چی هست. چون خیلی از افراد نمیدونن مشاوره پیش از ازدواج چی هست، فقط شنیدن و علاقمند شدن که از این ابزار استفاده کنن، ولی جزئیاتش رو خبر ندارن. فرد وقتی مراجعه میکنه به مرکز مشاوره، طبیعتاً توسط یکی از مسئولین مرکز مشاوره توضیحات کوتاهی بهشون داده میشه که در مشاوره پیش از ازدواج چه اتفاقهایی خواهد افتاد. اولین کاری که انجام میشه معمولا یکی دو تا فرم توسط زوجین پر میشه. هر کدام به تنهایی میشینن و فرمهایی رو پر میکنن که این فرمها از مشخصات جمعیت شناختی، یعنی هویتی افراد که حالا نامشون، تحصیلاتشون، فرزند کی هستند و هر حال سنشون، شغلشون، و از این اطلاعات اولیه شروع میشه. آرام آرام میشه سوالاتی در مورد بعضی مسائل تربیتی، بعضی ارتباطات بین اون فرد با خانواده خودش، مثلا با پدرش، با مادرش، با برادر خواهرش، و بعضی از مسائلی که میتونه اطلاعات خوبی رو در اختیار مشاور بذاره، از فرد خواسته میشه که این فرم ها رو پر میکنه. بعضی فرم ها در حد 2 صفحه است، بعضی فرم ها در حد 4 یا 5 صفحه است. بیشتر هم تیک زدنیه و کمتر توضیح دادنی هست و فرد این آیتم ها رو پر میکنه و طبیعتاً اطلاعات خودش رو تا حدودی منعکس میکنه روی این فرم، و این فرم بعداً قرار در اختیار مشاور قرار بگیره. خب یه فرم دختر خانم پر میکنه، یه فرم آقا پسر پر میکنه. بعد از اون معمولاً وارد انجام تست میشن.
درسته.
معمولاً تست هایی که گرفته میشه تست های شخصیتی هست، و که بیشتر ویژگی های شخصیتی افراد رو روشن میکنه. گاهی بعضی از مشاورین از تست های سلامت روان هم استفاده میکنن و قاعدتا این دوتا تست هست که بیشترین در واقع ابزار هستن. اما احتمال داره که یه جایی بعدن وقتی طرف اومد پیش بنده به مانیک مشاور و من بررسی کردم، احیانا اگر ببینم این فرد احتمالا بیماری روانی داره، شاید تست بالینی هم از فرد بگیرم برای مطمئن شدن، یا اگر مثلا متوجه شدم انگار هوش این آدم یه خورده از حد معمول پایین تره و احتمال داره که از حد مرزی هم پایین تر باشه، طبیعتا یه تست هوش هم از فرد میگیرم. اما اونا تست های موردی هست که اگر لازم باشه گرفته میشه.
درست.
پس یه تست معمولا شخصیتی گرفته میشه، یه تست هم گاهی تست سلامت روان گرفته میشه. بعضی از مراکز دو تا تست میگیرن، دو تا تست شخصیتی میگیرن که جنسشون با هم دیگه متفاوته، که یه مقدار کمک میکنه بهتر این کار انجام بشه. مثلا بعضیا تست MBTI رو مثلا با تست کتل میگیرن، تست MBTI رو با تست نئو میگیرن و طبیعتاً سعی میکنن از دو تا تست استفاده کنن که این دو تا یه مقدار مطلوب تر باشه و با ابعاد بیشتری مثلا رو تبیین بکنن. خب ما فرم هامون آماده است، تست هامون هم آماده است. خب بعد از اینکه این فرم ها و تست ها پر شد و نتایجش هم مشخص شد، اینها در اختیار مشاور قرار میگیره و مشاور جلسه مشترکی رو بین آقا و خانم برگزار میکنه. یه توضیحاتی در مورد فرایند مشاوره پیش از ازدواج میده، یه گفتگوهایی در مورد اینکه چند جلسه با هم صحبت کردید، نحوه آشناییتون چجوری بوده، بعضی مسائل مشترک رو بین این دو نفر گفتگو میکنه، صحبت میکنه و بعد از اون جلسه بعدی جلسه ایست که دختر خانم و آقا پسر به تنهایی با مشاور گفتگو میکنن و مشاور سعی میکنه اون فرم ها و تست ها رو در واقع تو مصاحبه ای که داره راستی آزمایی کنه، بررسی کنه، گفتگوهای انجام بده با هر کدوم از اونها به تنهایی و در واقع بتونه تمام ویژگی های شخصیتی فرد، سلامت روان، نوع فکر کردن، نوع احساسات و عواطف و بسیار از مسائل رو استخراج بکنه و طبیعتا اینها رو توی فرم هایی که خود مشاور داره اینها رو منعکس میکنه.
بسیار خوب آقای دکتر، چون همکاران من اعلام میکنن که میان برنامه داریم، اجازه بدین که بعد از اینکه برگشتیم به استودیو در رابطه با نتایج این تست و نهایی شدن مسئله مشاوره با هم دیگه صحبت بکنیم. از در آمدی و من از خود به در شدم، گفتی که از این جهان به جهان دیگر شدم. مجدداً سال روز ورود حضرت معصومه سلام الله علیها رو به شما تبریک عرض میکنم. میان برنامه میبینیم، در خدمت شما هستیم.
این گل از گل خانه پیغمبر است، دخت موسی از نژاد حیدر است، مثل یک آینه پی مادر است، چشمه جاری ز حوض کوثر است، روز خلقت چون به او پرداختند، المثنایی ز زهرا در حرم موسی انسیه حورایی، انسیه حورایی، محبوبه یکتایی، محبوبه یکتایی، ممدوحه تاهایی، ممدوحه تاهایی، ریحانه بابایی، ریحانه بابایی، آینه زهرایی، در صورت و در سیرت یا حضرت معصوم، ای دوره یم عزمت، ای فاطمه سایه تو افت حضرت معصوم، یا حضرت معصوم.
سلام دوباره عرض میکنم خدمت همگی شما عزیزان و خیلی خوش آمدید مجددا به برنامه کاربردی خانه مهر که با محوریت خانه و خانواده این برنامه شنبه شب‌ها به روی آنتن میره از شبکه محترم ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. در ادامه مباحث جا در خدمت شما هستیم و می‌خوایم پیرامون این مسئله که بعد از اینکه مشاور مشورت‌ها رو داد، تست‌ها رو گرفت، حالا میرسیم به مسئله نتیجه. نتیجه گیری چه خواهد بود؟
بله. البته یه توضیح کوتاهی از اینکه مشاور چی کار میکنه مونده من اون عرض کنم بعد نتیجه گیری رو عرض کنم. خب مشاور با هر کدام از این طرفین بعد از اینکه جلسه دو نفره داشتن با هر کدام گفتگوهایی میکنه. احتمال داره که این گفتگو یه دونه 45 دقیقه طول بکشه. و دختر و پسر احتمال داره که دوتا باشه، احتمال داره حتی سه تا جلسه برگزار بکنه و تمام نیازهایی که مشاور داره برای شناخت کامل دو نفر از جهات شخصیتی، از جهات سلامت روان، از جهات نوع فکر، نوع احساسات و رفتار، از همه اینها این افراد و آداب و رسوم و نوع تفکر و از همه اینا مهمتر دنیای درونی افراد. ببینید هر کدام از ما یه دنیای درونی داریم، یعنی یه خیالاتی داریم، یک در واقع مدلی تو ذهنمون داریم، با اون داریم زندگی میکنیم. ما یه زندگی بیرونی داریم، در کنار اون در درون ذهن خودمون هم یک دنیایی برای خودمون داریم. تو اون دنیا شاید یه چیزایی ساختیم که خیلی از افراد بیرون اون اینو متوجه نشن. مشاور باید این هنر رو داشته باشه که بتونه وارد دنیای درونی افراد بشه، اون دنیا رو بشناسه و بعد بتونه با اون دنیا ارتباط برقرار کنه و با دنیای طرف مقابل اینو مقایسه کنه. من یه مثال برای شما بزنم برای اینکه برای بینندگان عزیز روشن بشه. ببینید مثلا یه دختر خانمی بسیار رمانتیک فکر میکنه، تو رؤیاهای خودش بسیار از چیزها دقت میکنه و فکر میکنه و با این رؤیاها میخواد زندگیشو شروع بکنه. خب یه آقا پسری هست، از موقعی که به دنیا اومده، مثلا فرض کنیم پدرش از دنیا رفته توی بازار کار کرده، رفته به قول بعضی کفه بازار زحمت کشیده، تلاش کرده، درسته شاید در آینده بعدش هم تحصیلات هم داشته اینا، ولی این آدم تو سختی بزرگ شده، خیلی دنبال رؤیا و مسائل رمانتیک و خیلی مسائل عاطفی هیجانی که این دختر خانم تو اون دنیای درونی خودش زندگی میکنه، این آدم زندگی نمیکنه.
بله.
همه چیز رو عینی میبینه، سفت و سخت، اون چیزهایی که واقعا تو جامعه به صورت حاضر وجود داره. این آدم با تمام واقعیاتش میخواد زندگی بکنه و زندگی رو به دبستان خیلی جدی میدونه. اون فرد تو رویاهای خودش زندگی میکنه. خب مشاور اگر اینو بشناسه، بدونه که ایشون دنیای درونیش یک دنیای کاملا در واقع عینی و ابجکتیو و تمام مسائل عرض کنم خدمتتون
واقعی و سخت
دنیاست و اون یکی در یک فضای سابجکتیو ذهنی کاملا فضای رویایی رمانتیک عشقولانه به قول معروف و فانتزی.
بله.
خب این دوتا وقتی اومدن زیر سقف چه اتفاقی میفته؟ این آدم میخواد با واقعیات زندگی کنه، اون میخواد با رویاهاش زندگی کنه، میخواد اون رویاهاش رو به زور به زندگیشون در واقع وارد بکنه و این آدم نمیتونه تن بده. نه اینکه نمیخواد، خیلی وقتا اون رویاها رو درک نمیکنه. یعنی این خانم عالم واقعی و جدی این آقا رو درک نمیکنه، این آقا هم اون عالم رویاگونه و در واقع فانتزی این خانم درک نمیکنه. طبیعتا بعد از مدتی اینا با کاملا با همدیگه دوچار مشکل میشن، درگیر میشن و احساس میکنن همدیگر درک نمیکنن. البته برعکس هم هست، ما داریم که آقا تو رویاها زندگی میکنه، خانم خیلی جدیه. این یه نمونه بود. مدل‌های متعددی از رویاها و عالم‌های درونی انسان‌ها وجود داره که مشاور با بررسی تست‌ها، با گفتگوها با افراد و کنکاش بسیار از مسائل از درون افراد میتونه این دو تا رویا رو بشناسه و بعد ببینه این دو تا رویا چقدر به هم نزدیکن، چقدر میتونن در کنار هم زیست مناسبی داشته باشن. خب وقتی این دوتا با همدیگه چرخ دنده هاشون جور نباشه چه اتفاقی میفته؟ یکی از این چرخ دنده ها خورد میشه.
درسته.
و روان کار نمیکنه، طبیعتا ناراحتی و بعد خدای نکرده به طلاق منجر میشه. خب پس مشاور همه اینا رو باید بررسی بکنه. احتمال داره گفتم بعضی وقتا میگه افرادی خیلی خوب همکاری کنن، اطلاعات کامل باشه، یه 45 دقیقه با دختر خانم، 45 دقیقه با آقا پسر صحبت بکنه و بتونه به نتیجه برسه. احتمال داره بعضی وقتا 2 تا 45 دقیقه یا 3 تا 45 دقیقه نیاز باشه که این بررسی ها اتفاق بیفته. به هر حال وقتی مشاور همه داده ها رو جمع آوری کرد، این داده ها بخشی از فرم هست، بخشیش از تست ها هست و بخش اعظمیش هم از گفتگو با طرفین هست، حالا میخواد اینا رو به جمع بندی برسه. تنهایی میشینه اینا رو چک میکنه، اینا رو کنار هم قرار میده، مقایسه های لازم انجام میده و تحلیل هایی انجام میده. خب یک روانشناس اصولا تخصص این کارو داره، باید آموزش ببینه. لزوما هم هر کسی که فوق لیسانس یا دکترا روانشناسی داشت نمیتونه مشاوره پیش از ازدواج بده. درست. باید فردی باشه که بره دوره کاملش رو بگذرونه، آموزش های لازم رو ببینه و با تست ها و ابزارها آشنایی کافی داشته باشه، تجربه کافی در مورد ازدواج و مسائل و مشکلات ازدواج، آسیب های ازدواج داشته باشه تا بتونه اینها رو بررسی بکنه و بعد اینا رو بررسی میکنه، تحلیل میکنه، به نتیجه میرسه.
بله.
و قرار هست این نتیجه رو به دو نفر با هم دیگه ابلاغ کنه. خب اینجا یه نکته رو عرض میکنم، بعد نتیجه رو عرض میکنم. در نتیجه سازی ما قرار نیست که به مراجع کننده بگیم تو باید این کار رو بکنی یا نباید این کار رو بکنی. تصمیم گیرنده من مشاور نیستم، تصمیم گیرنده خود دختر خانم و آقا پسر هست. ما پس برای افراد تصمیم نمیگیریم، ما کمک میکنیم در تصمیم گیری اونها که بتونن بهتر عمل کنن. از اولم گفتیم 4 تا ابزار در اختیار داری: مشاهده، گفتگو، تحقیق. اینا رو خودت انجام دادی؟
بله.
در یه اندازه از شناخت داری، حالا مشاوره هم به این اضافه میشه. وقتی مشاوره به این اضافه شد، شما میتونی تصمیم بگیری که این فرد مقابل رو بگیری، باش ازدواج بکنی یا ازدواج نکنی.
درست.
خب پس ما نتایجی که به افراد میگیم درسته، شاید خیلی با جدیت میدونیم که وضعیت چجوری خواهد شد، اما حکم صادر نمی کنیم، دستور نمیدیم توی مشاوره پیش از ازدواج. ما توضیح میدیم که اگر این شما ازدواج کنید چنین اتفاقی به احتمال زیاد خواهد افتاد. حالا چنین اتفاقی 3 حالت میتونه داشته باشه. حالت اول اینه که ما پیش بینی میکنیم که این ازدواج میتونه ازدواج مناسبی باشه، به نظر میاد که بسیار از ویژگی های دختر خانم و آقا پسر با هم دیگه مشابهت زیادی دارن، اینا با هم دیگه مشکل چندانی نخواهند داشت، شخصیت هاشون با هم دیگه، تیپ های شخصیتی، ویژگی های شخصیتی، بحث سلامت روان و خیلی چیزهای دیگه، اینا با هم دیگه همخوانی خوبی دارن و اینا عالم هاشون به هم نزدیکه، میتونه با هم دیگه ازدواج بکنه و مشکل خاصی پیش نیاد. یک بار همچین چیزی رو ما ابلاغ میکنیم. میتونه درست برعکس این هم باشه، بگیم که با توجه به ویژگی های شخصیتی که در تست و مصاحبه شما بود، با طرف مقابل به نظر میرسه که مشکلات زیادی در زندگی پیش خواهد اومد، ریسک ازدواج بالاست، دلایلش هم برای طرفین مطرح میکنیم، توضیح میدیم که این ویژگی شخصیتی با این ویژگی شخصیتی چه آسیب‌هایی رو ایجاد می‌کنه، این دنیای درونی و تفکرات و رویاهای درونی با این دنیای درونی و تفکرات درونی چه تداخل‌هایی و چه تضادهایی رو بتونه ایجاد بکنه. اینها رو برای طرفین تبیین می‌کنیم و بعد اعلام می‌کنیم که با این وضعیت ما مثلا معتقدیم که این ازدواج اگر صورت نگیره بهتر است.
درست.
بازم نمیگیم تو نباید ازدواج کنی، ما میگیم با این دلایل ما پیشبینی بسیار بدی رو از این ازدواج داریم و مشکلات بالای 70% خواهد بود، بالای 60% خواهد بود و تلخ کامی ها در زندگی زیاد خواهد بود. ما توصیه‌مون اینه که این ازدواج صورت نگیره. البته خواهم گفت که در انتها چی کار میکنیم. حالت سوم هم عرض کنم، بعدی جنبندی بگیم. حالت سوم هم اینه که بینابین باشه. مثلا من به این نتیجه میرسم که این آقا پسر و این دختر خانم مشکل چندانی برای ازدواج ندارن، اما مثلا این دختر خانم یک کمی زودرنج.
درست.
و این زودرنجی اگر با این زودرنجی وارد ازدواج بشه، مشکلات زیادی پیش خواهد اومد. اما مشکل فقط همین زودرنجیه و این زودرنجی با یه جلسه مشاوره مثلا 5 جلسه‌ای 7 جلسه‌ای حالا هر چند جلسه که شدتش باشه هم هست. طبیعتا من پیشنهاد میدم که شما میتونید ازدواج کنید، اما به شرط مشاور اومدن دختر خانم مثلا به مدت 5 جلسه، یا مثلا آقا یه خورده عصبیه، تنده، چیزای دیگه‌اش حله، فقط این مسئله هست. ایشون مثلا باید مثلا بعد 5 جلسه 10 جلسه بیاد مشاوره، بعضی وقتا احتمال داره که برای هر دوتا مشاوره در نظر بگیریم.
درسته.
پس شد سه تا نتیجه، یا میگیم ازدواج مانعی نداره، یا میگیم ازدواج با مشکلاتی روبرو هست و ریسک بالاست، یا میگیم که مشکلات اندکی است که با فلان مسئله قابل حله که بیشتر مشاوره هست. خب این سه تا رو به طرفین میگیم و به طرفین چون قرار شد ما تصمیم براشون نگیریم، ما تصمیم گیری به عهده خودشون بذاریم، بهشون میگیم شما برید یک هفته 10 روز تنهایی و با خانواده خودتون در مورد نتایج فکر بکنید. شما مشاهده کردی، شما گفتگو کردی، تحقیق کردی، نتایج مشاوره رو هم بذار کنار، عرض کنم خدمتتون اون سه تا ابزار دیگه، به جنبندی برس با این وضعیت آیا من ازدواج بکنم یا نکنم. به دختر خانم میگیم همین کارو بکن، به آقا پسر هم میگیم همین کارو بکن، میگیم بعد از یک هفته یا حالا 10 روز هر چقدر که خودتون فرصت میخواید به نتیجه برسید، خانواده ها به هم ابلاغ کنن که ما این ازدواج رو میخوایم، ما این زندگی رو دوست داریم و میخوایم شروع کنیم یا نمیخوایم.
درسته.
و طبیعتاً طرفین میتونن تو این فضا این نتیجه گیری رو داشته باشن و به سمت ازدواج پیش برن. این بسه. تقریبا خلاصه ای از فرایند مشاوره پیش از ازدواج بود که من خدمتتون عرض کردم.
متشکرم آقا. یه سوالی از بینندگان پرسیدن که من مطرح میکنم. گفتن که آی دکتر این تفاوت‌ها چقدر عمیق باید باشه که در واقع ازدواج صورت نگیره یا بالعکسش؟ میخوان در واقع این سوال رو اینگونه مطرح کردن، تفاوت‌های بین دو نفر عمقش چقدر باشه که ازدواج نکنن با هم دیگه، به این گونه مطرح کردن.
پاسخ به این سوال یه خورده پیچیده است، به خاطر اینکه این تفاوت‌ها در کجا باشه. ببینید مثلا تفاوت سنی وجود داره، یه بار تفاوت فرهنگی و آداب و رسوم وجود داره، یه بار تفاوت شخصیتی هست،
پس
یه بار تفاوت در نگرش و مسائل دینداری هست.
بله.
خب هر کدام از اینها یه عمقی داره و یه اندازه‌ای داره و باید اینها بررسی بشه و اگر تفاوت‌ها کم بود طبیعتاً و تعدادشون هم کمتر بود، مشاور می‌بینه که این تفاوت‌ها چقدر نقش داره و آیا میشه برطرفشون کرد یا نمیشه برطرفشون کرد. ببینید من مثال عرض می‌کنم خدمت شما، همین یکی دو هفته گذشته بنده مراجعه کننده داشتم که آقا در مورد مسائل حجاب به شدت معتقد به حجاب بود و خانم میگفت نه من بیشتر از این نمیتونم حجاب رو حفظ کنم، در این اندازه‌ای که میخوام حلش انجام میدم. خب طبیعتا این دو نفر اصلا یکی از دلایلی که مشاوره پیش از ازدواج اومده بود این بود که تا حد زیادی هم به همدیگه علاقمند بودن، اما این مسئله دو تا باور جدی بود که این دو نفر رو به چالش کشیده بود.
درسته. خب
بعضی وقتا بسیار مسئله سختیه، یعنی یه بار این نفر مثلا یه خانومی کاملا مانتو روسریه، آقا میگه من میخوام خانم پوشیه بزنه، فاصله بسیار فاصله زیادیه. یه بار هست نه مثلا در واقع خانم چادری هست، آقا میگه من میخوام یه خورده حجابت از این در واقع جمع جورتر و بیشتر باشه، خب فاصله مثلا 20% 15%. اینجا میشه تعادلی برقرار کرد با گفتگو مشاورین حل بکنه، اما یه جای فاصله بسیار عمیقه. یا تو مسائل شخصیتی یه جایی یه نفر به شدت برونگراس، حالا طرف مقابل به شدت درونگراس.
خب بله.
یک آدمی که دائما دوست داره تو اجتماع باشه، مسافرت بره، مهمانی بیاره، مهمانی بره، با دیگران ارتباط برقرار کنه، یه نفر دیگه دائما دوست داره تنها باشه. خب این دو نفر با هم دیگه خیلی نمیتونن کنار هم زندگی کنن. پس این عمق مسئله به تک تک این مسائل برمیگرده و به شدت اونها برمیگرده که معمولا مشاور اینها رو به تجزیه تحلیل میکنه و اگر لازم باشه به خانواده ها و به خود دختر خانم و آقا پسر توضیح میده که عمق این مسئله چقدر هست و در واقع چه آثار بدی میتونه توی جامعه ازدواج این دو نفر داشته باشه.
بسیار ممنونم. امیدوارم که بیننده محترم به پاسخشون رسیده باشن با توضیحات کاملی که استاد فرمودن. سوال دیگه که در همین زمینه مطرح کردن یکی از بینندگان اینه که دختر خانم به آقا پسری مشاوره رفتن آی دکتر و مشاور به اینها گفته که ارتباطتون رو ادامه بدین و در واقع بیشتر با هم گفتگو بکنید.
بله.
تا اون مسائل خاصی که بینتون هست حل بشه.
بله.
اینها رفتن و ارتباط رو ادامه دادن و بعد از اینکه یه مدتی گذشته اومدن و مطرح کردن که اون مشکلات حل شده، در واقع اون شکافهایی که بینشون بوده، تضادهایی که بوده حل شده. حالا باید چی کار کنن؟ آیا دوباره به مشاور نیاز دارن یا اینکه نبرن و به اصطلاح خودشون این مسئله رو حل بکنن؟
ببینید بستگی داره که اولا مشاور چی گفته باشه.
البته مشاور اینجا مطرح کرده که این ارتباط نباید وجود داشته باشه بینتون، یعنی این گفتگو نباید بینتون. بله، مشاور نهایتا گفته که به درد هم نمیخورید، ولی اینا به دلیل دوست داشتن و علاقه که بینشون به وجود اومده مصرن که این کار رو انجام بدن و ادامه بدن.
صورت مسئله خود عوض
شد. بله، سوال رو یه مقداری تغییر داد.
ببینید اگر در واقع مشاور گفته ازدواج نکنید، دلایلش هم مطرح کرده، این دو نفر باید بشینن بررسی بکنن و اگر واقعا به این نتیجه رسیدن که نمیخوان حرف مشاور عمل بکنن، هیچ ایرادی نداره، اما اصطلاحا یه نفر خربوزه میخوره باید پای لرزش هم بشینه. اگر در واقع با مخالفت مشاور با هم ازدواج کردن، در آینده اگر اون آسیب ها که مشاور متذکر شده بود به وجود اومد و مسائلی پیش اومد، طبیعتا غیر از خودشون کسی دیگر رو ملامت نباید بکنن، چون وقتی مشاور یک فرد سالمی هست، یک فرد متخصصی هست، برای شما موارد رو مطرح میکنه، طبیعتاً چه اتفاق میفته؟ شما اگر دیدید واقعاً این مشکلات وجود داره، ساده نگیرید این مسئله رو. ببینید همینی که مطرح کردید، ما موارد متعددی داشتیم که من اینجا فکر کنم که خوبه که عرض بکنم.
بله.
تعداد زیادی از دختر پسرها، مخصوصاً اونهایی که سابقه آشنایشون یه مقدار برمیگرده به دوستی‌های خارج از سیستم خانواده، اونایی که همدیگر رو انتخاب کردن، بیشتر مدرن بوده یا به هر حال مدت طولانی همدیگر رو میشناختن، خیلی وقتها تذکرات مشاور رو جدی نمیگیرن.
درست.
ما مواردی داشتیم که اصلا به خانواده‌شون نگفتن که مشاور مخالفت کرده یا در واقع نظر منفی داشته و گفته مشکلاتی پیش میاد،
پنهان کردن
یا با خودشون فکر کردن که خب این مسئله نیست که فعلا مشکل مشاور گفته، ما میریم حلش میکنیم، خودمون تلاش میکنیم میذاریمش کنار. بعد که وارد شدن، شروع کردن و مسئله رو پیش بردن، بعد از مدتی عرض کنم خدمتتون مشکلات به قول معروف روخ خودشون نشون داده و به شدت اینها رو دوچار مشکل کرده. خب مواردی برای خود بنده پیش اومده که من گفتم ازدواج نکنید، رفتن مثلا بعد از 4 ماه 5 روز من دیدم یه آقای اومده داخل اتاق که آقا شما به بچه های من، به دختر من و داماد من اجازه دادی ازدواج بکنن، اینا به مشکل برخوردن، شما چجور مشاوری هستی؟ خب بنده گفتم پروندهش آوردن و تو پرونده دیدیم که ما نوشتیم که ازدواج نکنن بهتر است، و این آقا نشون دادیم که ببینید ما گفتیم ازدواج نکنن، ما کی گفتیم ازدواج کنن؟ بعد بنده خدا تعجب میکنه میگه خب اومدن گفتن که مشاور گفت مشکلی نیست.
بله.
خب این دیگه ما حداقل اینجا اون موقع ثبت کردیم، امضا کردیم و کاملا مشخصه. موارد این چنینی ما داریم. جالبه یکی دو تا مورد من برای شما عرض بکنم. مواردی داشتیم که طرفین اومدن پیش بنده، من گفتم ازدواج نکنید.
درست.
بعد پا شدن رفتن پیش یک مشاور دیگه که بلکه بتونن از اون به قول معروف اوکی بگیرن، از زیر لفظی بگیرن که باید ازدواج بکنیم.
درسته.
خب یعنی این آدم به هر دلیلی، چون خانوادش گفته مشاور اجازه نده نباید ازدواج بکنید، یعنی ملاک رو تایید مشاور قرار داده، وقتی یک مشاور گفت شما ازدواج نکنید، اینا چند تا مشاور میرن تا بالاخره از یکی
پاسخ
مثبت بگیرن که پدر مادر راضی بکنن که خب دیگه فلانی گفت ازدواج کنید. خب در حالی که خب بالاخره مشاورها با هم فرق دارن، احتمالاً این نفر دقت کمتری داره، این نفر دقت بیشتری داره، این نفر بعد از مسائل فرهنگی رو بهش توجه نکرده، و متاسفانه تو این موارد هم ما چندین مورد داشتیم که من بعداً متوجه شدم که اومدن تستا رو از ما گرفتن دادن به اون یکی مشاور، به صورت رسمی اون یکی مشاور درخواست کرده داده شده و بعد از مدتی هم دوباره مشکل براشون ایجاد شده. اینو همکارای دیگه هم معمولا یادآوری میکنن که از اینجور موارد داریم. خب اگر واقعا باور به مشاور ندارید، وارد این چرخه نشید. اما اگر باور دارید و مشاور با دلیل و منطق به شما گفت که این ازدواج چه خطراتی میتونه داشته باشه، خب طبیعتا جنگ اول به هست، صلح آخر.
اینه که الان در واقع از فرد جدا بشی و ازدواج نکنی بهتر از اینه که چند سال دیگه با دلخوری و خدا نکرده با مشکلات عدیده از هم جدا بشی.
بسیار ممنونم استاد، امیدوارم بازم بیننده عزیزم به پاسخشون رسیده باشن. ما چون دو سه دقیقه دیگه بیشتر فرصت نداریم به پایان برنامه، من یه سوال دیگه هم از بینندگان مطرح کنم. البته دو سه سوال دیگه هم به دستمون رسیده ولی خب فرصت نداریم، انشاءالله جلسات آینده مطرح خواهیم کرد. گفتن که آقا پسری مطرح کردن که قبل از ازدواج متاسفانه روابط متعددی داشتن و حالا این روابط رو کنار گذاشتن و میخوان که مصرن به مسئله ازدواج. این تأثیرات روابط گذشته و به هر حال این روابطی که وجود داشته رو چگونه میتونن پاک بکنن و کنار بذارن، حالا که به این تصمیم رسیدن که به صورت جدی به ازدواج فکر بکنن، چه کار کنن که این تأثیرات روابط گذشتهشون از زندگی حالشون بیرون بره؟
ببینید به طور کلی فرد چه ازدواج قبلی داشته باشه چه روابطی داشته باشه، طبیعتاً اینا در زندگی بعدی اثر خودش رو خواهد گذاشت. شما فرض بکنید وقتی یه نفر با یه فرد دیگه ای ارتباطاتی داشته، هر چند ارتباطات بسیار کم و مثلا گفتگوها یا یه تعداد ارتباطات عاطفی ساده حتی داشته باشه، وقتی ازدواج میکنه اولین آسیبی که ایجاد میکنه شکاکیته که خب اون دختر خانم مثلا با من ارتباط داشته، آیا این خانمی که من باهاش ازدواج کردم آیا با کسی دیگه ارتباط داشته؟ اون آقا پسر با من ارتباط داشته، این آقایی که من الان باهاش ازدواج کردم آیا این هم با کسی دیگه ارتباط داشته؟ اولی شکاکیته و این احساس شک باعث میشه که الان بخش قابل توجهی از دختر پسرهای جوان رو ما داریم که مراجعه میکنن که خانم یا آقا دائما گوشی طرف مقابل چک میکنه ببینه مثلا تو فضای مجازی با چه کسانی مراوده داره، با چه کسانی ارتباط داره. این یکی از آسیب هاست که عملا زندگی رو به شدت به هم میریزه. به هر حال حالا سوال عزیزمون این نیست که حالا چه آثاری داره، چه کار باید بکنن. ببینید اولین مسئله اینه که باید تلاش بکنن یک فصل جدیدی در زندگی شروع بکنن و مسائل گذشته رو بذارن کنار، نه به معنی که فراموش کنن چون هیچ‌وقت فراموش نمیشه، اما رابطه‌شون و ارتباط ذهنشون رو با مسائل در واقع قطع بکنن و ذهنشون این باشه که من یه فرد جدیدی دارم میشم، من این مسائل رو میخوام کنار بذارم و وارد یک عرصه جدید تو زندگی میشم. این اولین نکته است که باید شروع کنن. ولی قطعاً به این سادگی نمیتونن این مسائل کنار بذارن و اصولا باید از یک مشاور کمک بگیرن. یک روانشناس و یک فردی که متخصص این کار هست میتونه طی چند جلسه، چه فردی که روابط داشته چه فردی که ازدواج سابقی داشته، میتونی با تمرینات رفتار شناختی یا بعضی تمرینات دیگه خیلی راحت بتونه به فرد کمک کنه که این مسائل از ذهنش خارج بکنه و با یک ذهن سالم‌تری وارد ازدواج بشه.
بسیار ممنونم استاد، متشکرم از شما استاد عزیز آی دکتر محکام که مثل همیشه با صحبت‌های کامل و جامعشون و مفصل در رابطه با مسئله ازدواج و سوال‌هایی که بینندگان عزیز مطرح کردن همراه شدن با ما. ما در چند جلسه‌ای که گذشت در مورد ابزارهای راستی آزمایی با شما بینندگان عزیز صحبت کردیم، آی دکتر مفصل در مورد این مسائل صحبت کردن. متشکریم که در این چند برنامه این موضوع رو با ما همراهی کردید و تشکر میکنم از آقای دکتر که کامل این مسئله رو مطرح کردن. متشکریم. وقت برنامه‌مون به اتمام رسیده، تا یه برنامه دیگه که از خانه مهر با شما همراه خواهیم بود، شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا.